نخستین روز بهار نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیماً پیشنهاد شما میکنیم. امروز 1 مارت است و من شالو گلخوجه تو 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. امروز در برنامه مرزها برداشته می شوند در گذرگاه های تاجیکستان و ازبکستان که سالهای طولانی بسته بودند. امروز موسیقی صدا می دهد و مردم آزادانه روان می کنند. ولادیمیر پوتین در پیام سالانه‌اش از توانمندی حربی روسیه ستایش کرد، ولی اعتراف نمود که شماره افراد کم بضاعت در این کشور زیاد شده است. و نزدیکان اشتراکچی جنگ افغانستان که همزمان مؤذن سابق مسجدی هم بوده است به سلفی شدن او باور ندارد.
من مثال پاچم بلا میکنم در نماز مرحمت ایچی ما سلفیم.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد که امروز در مرز با ازبکستان 9 گذرگاه رسمان مورد استفاده قرار گرفت. یکی از گذرگاه های باز شده سرازم جرتپا است که در کناری شهر پنجکند و در سرحد با سمرقند قرار دارد. دیواری بین این گذرگاه را که با نام دیواری کریموف معروف بود روز 18 فوریه امسال ویران کردند. در میان مرز تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی واقع است و تا این دم تنها یک گذرگاه در شهر تورسونزاده و یک گذرگاه دیگر در ناحیه مسچوف فعال بود.
از خیش تبارای 20 سال باز اکنون دیدم با وی معاملی رحمت پرزیدنت پیشوای ملت برحمت من یک گروه مای دیدم شما
بیامد دشوار بود رفتی آمد
من نمیتونستم رفتم پاسپورت نبود پاسپورت شرایط نبود کردم ویزا با
انتظار می رود نخستین قطار مسافربر از کولوب به مسکو به واسطه روی آهن خوشدی آموزنگ روزی 7 مارت امسال حرکت کند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند که این روز را مردم دو کشور دیرباز انتظار بودند. روز 1 مارت در مسکو پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با پیامی به مردم این کشور مراجعت کرد. این 14 پیام سالانه پرزیدنت روسیه است که در عرفه انتخابات ریاست جمهوری 18 مارت در حضور اعضای دو پالاته پارلمان، دادگاه کنستیتوسیونی و سیمهای شناخته ساحه علم و فرهنگ و صاحبکاران معروف روسیه تقدیم می شود. ولادیمیر پوتین سعی دارد بار چهارم پرزیدنت روسیه انتخاب شود. او هشدار داد که اگر روسیه از نقطه نظر اقتصادی رشد چشمرس پیدا نکند این کشور سوی اختیاری را از دست خواهد داد. او همچنین اعتراف کرد که سالهای اخیر شماره مردم کم بضاعت رو به افزایش نهاده است.
در نتیجه بحران اقتصادی کم بضاعتی رو به افزایش گذاشته است. امروز 20 میلیون نفر شهروندان روسیه کم بضاعت هستند. در مقایسه با سال 2000 که کم بضاعتی 42% بود، حالا این رقم کم است، اما هنوز هم میزان کم بضاعتی غیر قابل قبول زیاد است.
همزمان پوتین به ضرورت بهبودی نظام تندرستی کشور و سیاتی مردم تاکید نمود. به گفته او تحکیم نیروهای مسلح و به ویژه بهبودی انفراستراکتور منطقه آرکتیکا از منفعت‌های حیاتاً مهم این کشور است. کارشناسان در نوبت خود میگویند در انتخابات پرزیدنتی روسیه کسی رقیب واقعی پوتین نخواهد بود. رو میاریم به موضوع دیگر. کمیته دولتی امنیتی ملی نفری را در نویه وخش با گمان آماده و آویختن 5 پرچم سیاه گروه دهشت افکن دولت اسلامی بازداشت کرد. از این مرد قربان علی پرتویوی 31 ساله نام برده می شود که این پرچم ها را 15 فوریه در زیر بومی شرکت مربوط به برادرزاده سید عبدالله نوری آویزان کرده است. با تحقیق این قضیه همکارم مومین احمدی مشغول بود و نخست از او میپرسم که فرد گمانبر با کدام هدف این کار را انجام داده است.
شهلا، در گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ما دیدیم که قربان علی پرتویف ساکن 31 ساله ناحیه وخش از روی کینه و عداوت نسبت به نصرت الله سعیدوف، یکی از پیوندان سعید عبدالله نوری سابق رهبری اتحاد مخالفین تاجیکستان، از روی کینه و عداوت در بام خانه او پرچم های سیاهی گروه تندروی دولت اسلامی را گذاشته است. مقامات گفتند که این پرچم ها به نصرت الله سعیدوف هیچ ربطی ندارد، بلکه قربان علی پرتویف از روی کینه و خصومت که پیشتر با نصرت الله سعیدوف سری کدام مسئله جدی بحث داشتند، این پرچم ها رو به خاطر به اصطلاح پدستو در بالای بام او گذاشتند. مقامات گفتند که قربان علی پرتویف باور داشته است که پس از آنی که این پرچم ها از بالای بام نصرت الله سعیدوف پیدا می شوند، او را مقامات جزای سختتر می دهد. ولی شهلا، مقامات گفتند که این جوانی که این کار را انجام داده است عضوی گروه تندروی دیش نیست، بلکه تنها به خاطر قصاص گرفتن این کار را انجام داده است.
خب مومین، برافروختن پرچم های گروه تندروی دیش در حدود تاجیکستان پدیده نو نیست. مقامات کشور در 3 سال اخیر از بازداشت و زندانی کردن چند گروه جوان ها به همین عیب خبر دادند. اصلا آیا معلوم است که این جوانان را چی تحریک می دهد؟
واقعا درست گفتید شهلا. سالهای 2015 و 2016 در چند شهر و ناحیه تاجیکستان پرچم های آویخته سیاه گروه تندروی دولت اسلام را پیدا کردند و در ارتباط با این بیشتر از 20 نفر در تاجیکستان دوام 2 سال بازداشت شد. مقامات آن زمان گفتند که واقعا این جوان ها گمراهانه به دام تبلیغگران گروه تندروی دولت اسلامی افتادند و با فرمان و دستور بی واسطه آنها پرچم های بیرق تندروی دولت اسلامی را نقاشی کرده اون شکل داده و در خیابان ها و در جای هایی که با آنها فرمان داده می شد آویختند. این جوان هایی که با این اتهام بازداشت شدند از 10 تا 15 سال حکم زندان گرفتند. با در نظر داشت این به گفته مقامات تاجیکستان محض قربان علی پرتویف میخواست این پرچم ها رو در بام نصرت الله سعیدوف گذارد تا اون رو مثل پرچم بردارانی سابق گروه تندرو جزای سختر بدهند.
فهمم، تشکر مومن. بیننده عزیز، اگر برای شما این موضوع جالب بود و شما میخواهید راجع به آن نظر و اندیشه هایتون رو بنویسید، پس با سامانه ما www.ozodi.org بروید و این مطلب رو پیدا میکنید. برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدهیم. بازگشتی اولین اویله ها از افغانستان به پاکستان بعد از موافقت دو کشور آغاز یافت. سال 2014 وقتی که حکومت پاکستان در منطقه قبیله های وزیرستان عملیات نظامی بر ضد طالبان پاکستان را شروع کرد، مردم زیاد به خاک افغانستان فرار نمود. روز سه شنبه 50 اویله پاکستانی توسط گذرگاه غلام خان به پاکستان برگشتند. مقامات پاکستان ثبت نام بازگشته ها را شروع کرده است. اما ما برمیگردیم به تاجیکستان. در نویه فرخور تحقیق پرونده موازین دولتی یکی از مسجدهای این منطقه ادامه دارد که او را به افرادگرایی متهم میکنند. کریم عبدالویف را آخری ماه انور دستگیر نمودند و میگویند که او ایدههای افراطی را ترغیب میکرد، ولی فرزندان و خویشاوندانش بر اینند که به کریم عبدالویف تهمت زدند. طاهری سفر موضوع را ادامه میدهد.
سندهای کریم عبدالویف، سابقه دار جنگ افغانستان و مؤذن سابق مسجد دهه در فرخور، پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمانهای ممنوع افراطی متهم می شود.
میگه که اکو او میگه که 12 نفر شویده که امیر نامس حلفی هست. 12 نفر با گفتی امنخ چون که امیر شویده بگیسن که امیر عبدالویف کریم رایمویچ سلافی های
کریم عبدالویف را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل های ثابت دارند که او عقیده های افراطی سلافی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید با غیر از دهقانی دیگر کاری نداشت.
اونو نمی بود که در درخت حیوان میکنم، سودو میکنم درخت حیوان بود. یک شخص و تیرزانی سهمی ها دارم جدو کرده گیم، همون جا گندم و پخته و غنفری کنگم، خلاصه که زندگی را امیر و یعنی پیش میبریم.
فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بی‌گناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمان های دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه‌ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد.
همی همسایه هم چه همسایه قتیما دویم نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد، خوجاین ما میپرسید نمجا قتیما گام هم یومد، من اینجا گام میزدیم اولی مرا یا ما سر ریز میگشتم چه خیلی که در اولی میگشتم مرا نمیگفت همسایه تی خیلی او خیلی تو ای خیلی که ایش دینه ایش اسلام هم ایسول دین اسلام هم یا تی خیلی که مرا گفته گی نیست نجای مرا نمیپرسید یکم بار که نمیخونی.
کریم عبدالویف تقریبا 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل اسمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینی اش پرسیدند. یک ادعا این است که عبدالویف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز میخواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند.
ما انسان کو بتهمت بستان شوندگی ما مثال پوچم بولو میکنم در نماز مرحمت ایچی ما سلفی هم یو ما سلافیم چی سلافی گنج دارم؟
بیم یک گذارم سر خمی پرست توی یکم کزانه زوری میکنه نه چی؟ اکی ما اینم خدم یکم کزانه ما وزیر کز بگه اینه چی تنی میکنی یا نمون وصلی اتوش میتونم که یا ودیسا خیلی ما یکم کس یکم وصلی هم دعاگینی یکم کور کارگینی
در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه می نامند و می گویند قربانی تهمت افرادی شدند که با آنها خصومت دارند.
برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. تاجیکستان سال گذشته با فروش اوروبوند ها به مدت 10 سال 500 میلیون دلار به دست آورد. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه روغن خرج خواهد شد. ماه فوریه وزارت مالیه نیز اعلام کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد این نیروگاه صرف کردند. اما به نظر می رسد بعضی از سازمان های مالی بین المللی از عاقبت پرداخت این مبلغ ها با فایض‌های گران نگران هستند.
بانک رشد آسیا گفت فروش اوروبوندها برای بنیاد نیروگاه روغن اگر کاری درست هم باشد ولی برای اقتصاد تاجیکستان گران میافتد. پردیپ شریواستاو روز 28 فوریه در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت بازگردانیدن فایض‌های اوروبوندها که برای تاجیکستان 500 میلیون دلار آورد آسان نیست.
اما همساله باید تنها برای فایض آن از بودجه خود 35 میلیون دلار جدا کند، یعنی این قرض با فایض 7.1% گرفته شده است که برابر یک از 16 حصه مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. ما می‌فهمیم که چنین شرایط برای تاجیکستان ناگزیر بود و در روند تصمیم گیری حکومت تاجیکستان در این باره چند مسئله دیگر نیز مطرح بود.
بنابر افزایش یک باره قرض خارجی تاجیکستان، بانک آسیایی رشد امسال به کشور قرض نمی‌دهد. نماینده بانک گفت امسال به تاجیکستان در حجم 160 میلیون دلار کمکی به بازگشت میکنند. از جمله 90 میلیون دلاری آن برای ساختمان راهی دوشنبه باختر و 45 میلیون دلار برای بهبود شبکه آبرسانی دوشنبه خرج میشده است. تحلیلگران میگویند نگرانی بانک آسیایی رشد اساس دارد.
مساله در سالهای 2008 وقتی که قرض تاجیکستان از همان یک اون وقت 40 فایز از مجموع محصولات داخلی بالا شد و همون وقت بانک آسیایی رشد به دادن گرانت 100 فایز یعنی گرانت گذاشته بود و حاضر هم وقتی که دید که از همان حد مقرر شده یعنی 40 فایز حد قرض بیرونی تاجیکستان گذاشت، این اینستیتوت مولوی به دادن گرانت یعنی 100 فایز گرانت گذاشت.
تاجیکستان سال گذشته اولین بار در تاریخ خود در بازارهای جهانی اوروبوند فروخت تا از حساب آن نیروگاه روغن را بسازد، اما قرض خارجیش به مرز 3 میلیارد دلار نزدیک شد. قرضی که میتواند اقتصادی ضعیف به مثل تاجیکستان را به ورطه ورشکستگی و یا دیفالت اندازد.
و یک خبر دیگر، در شهر مکه عربستان سعودی با مساعدت صاحب کاران تاجیکستان و عربستان، مرکز فرهنگی و خدمت رسانی قلعه توجیک افتتاح یافت. مرکز مذکور با استفاده از فرهنگ معماری ملی، نقش و نگار و با اصول کندکاری تاجیکانه بنیاد یافته است. در اینجا همچنین به ساکنان شهر مکه طعام‌های ملی توجیکی پیشنهاد خواهد شد. بنیاد مرکز تاجیکان در شهر مکه به عنوان پایداری دوستی در حال است که سالهای اخیر میلیون ها دلار کمک های بلاعوض و قرض های امتیازناک سعودی به تاجیکستان اختصاص شده است. نگفته نماند که سال گذشته رفت و آمد دیپلماتی و تجارتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی نیز افزایش یافت. برای پیدا کردن معلومات بیشتر این خبر و گزارش های دیگر مهم روز از سامانه ما www.azadi.org استفاده کنید. با ما شما در جریان تحولات خواهید بود. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
کبابی نبودن از همین چیز به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگون خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش سلاح اتمی و از جمله موشک اتمی و درون زیری آبی را آزمایش کرده است که ردیابی آنها امکان ناپذیر است. ضمن سخنرانی سالانه‌اش در روز 1 مارس ولادیمیر پوتین گفت موشک پیشرفته سرمت قادر به پرواز در فاصله‌های نامحدود است و میتواند هر گونه سیستم ضد موشکی را رخنه کند. ولادیمیر پوتین همچنین با اشاره به کشورهای غربی گفت
тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений.
Онҳое ки дар тӯли 15 соли ахир талош доранд сабқати силоҳсозиро ба роҳ монанд, онҳое ки талош доранд дар муқобили Русия бартарии якҷониба ба даст биёранд, бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз рушди кишвари мо, аз ҷумла дар соҳаи низомӣ, бар хилофи қонунҳои байналмилалӣ маҳдудият ва таҳримҳо ҷорӣ мекунанд. با اینها میگویم که هر آن چی که شما میخواستید خلل رسانید، با سیاست هایی که پیش میبرید راهش را بگیرید، الکی با وقوع پیوست. کسی نمیتواند مانع روسیه شود.
уже свершилось. Сдержать Россию не удалось.
رئیس جمهوری روسیه در ویدیو موشک را نشان داد که از کشتی زیریابی پرتاب می شود و می تواند هواپیما و تأسیسات زمینی را نابود کند. او افزود این سیستم موشکی روسیه در جهان همتا ندارد. طالبان به دعوت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که به این گروه به عوض صلح و سازش اعتراف سیاسی، دفتری نمایندگی و امتیازهای دیگر وعده داد، برخورد سرد نشان دادند. دعوت روز گذشته در کنفرانس روند کابل صدا داد و نمایندگان بیشتر از 20 کشور از آن پشتیبانی کردند. طالبان به این نشست دعوت نشدند و به سخنان غنی واکنش نکردند. یک مقام طالبان به شرط آشکار نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که رهبریت طالبان پیشنهادهای غنی را می آموزند. اما خبرگزاری آلمان شام 28 فوریه از پخش اظهارات در سامانه طالبان گزارش داد و گفت که طالبان و پیشنهادهای غنی استقبال گرم نشان ندادند. طالبان گفتند که سبب اصلی ادامه جنگ در افغانستان حضور نیروهای تجاوزگر خارج است و تا این نیروها از افغانستان نروند مذاکرات معنی ندارد. رهبری بخش ارتباطات کاخ سفید هوب هیکس از مقامش استعفا می‌دهد. در این باره خبرگزاری رویترز روز 28 فوریه با تکیه به سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز گزارش داد. تصمیم استعفا در حال گرفته شد که هیکس 29 ساله جوانترین رهبری بخش ارتباط در تاریخ کاخ سفید حدود 9 ساعت در جلسه پوشیده کمیته استخبارات پالاته نمایندگان آمریکا گزارش داد. کمیته رابطه احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه را تحقیق می‌کند. هوب هیکس از پاسخ دادن به بسیاری از سوال‌ها در کمیته کنار رفته است، اما اعتراف کرده است که بعضاً وادار می‌شد دروغ بی‌آزار بگوید. در آمریکا تحقیق پرونده سازش احتمالی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه جریان دارد و آن را دادستان مخصوص رابرت میولر پیش می‌برد. مقامات آمریکا پسری سفیر پیشین قرقیزستان در واشنگتن را با گمان قاچاق سلاح بازداشت کردند. زمیرا صدیقوا روز 1 مارس گفت که پسرش تنگیز صدیقوف در واشنگتن زندگی میکند و اشتباهاً با کوشش قاچاق سلاح به چچنستان روسیه متهم شد. زمیرا صدیقوا که سالهای 2005 تا 2010 سفیر قرقیزستان در واشنگتن بود، از روزنامه‌نگاران اعتراف شده قرقیز نامبر میشود. اداره دادستانی در ناحیه شرقی ویرجینیا گفت که پسری صدیق و یک گمانبر در قضیه الدر رزوان و اسکیروزی 27 فوریه بازداشت شد. در اظهارات اداره هر دو بازداشت شده را شهروند قرقیزستان معرفی کردند و در آن گفته می شود که آنها بیشتر از 100 سلاح آتش‌فشان را از بندوبست جدا کرده می خواستند این بار را بدون مجوز به چچنستان انتقال بدهند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد که روز 1 مارس در مرز با ازبکستان 9 گذرگاه رسما مورد استفاده قرار گرفت. تفصیلات این مطلب را من معصوم محمد رجب گزارش می دهم. در میان گزرگاه های رسمن باز شده، گزرگاه بین المللی سرازم جرتپه نیز هست که در کنار شهر پنجکند و در سرحد با سمرقند واقع بوده سالها باز بسته بود. دیوار بین این گزرگاه را که با نام دیوار اسلام کریموف معروف بود، روز 18 فوریه امسال ویران کردند. گزرگاه 81 بیکاباد در 60 کیلومتری شهر خوجند و در مرز با ولایت بیکاباد ازبکستان جایگیر است که روز 1 مارت بازگردید. در مراسم افتتاح این گزرگاه، معاون حاکم ولایت تاشکند علی مردان قرشیف گفت این حادثه صحیفه نو را در رابطه های دو کشور باز کرد. در یک روز 9 دیواری که بین خلق های ما بود برداشته شد. امیدوارم معنویات بلند خلقهایمان دیگر به گذاشته شدن چنین دیوارها بین کشورها و خلقهایمان راه نخواهد داد. دولتهای ما ابداً مستقل و صاحب استقلال بمانند، این گونه دیوارها دیگر به مرزهایمان بر نمی گردند. به نوبت خود رستم رحمتزاده معاون اول رئیس ولایت سغد گفت باز شدن مرز بین تاجیکستان و ازبکستان بر روی آزادانه و بهبود مناسبت های بین این کشورها در همه سمت اقتصادی و تجارتی و فرهنگی مساعدت خواهد کرد. او گفت
همه شما هم را به این روز سعید تبریک و مبارکباد میگویم، همسایه‌مان را خوش آمدید نور دیده تاجی سر میگویم.
گزرگاه 81 واقع در ناحیه اسپیتامین تا شهر تاشکند حدود 2 ساعت فاصله دارد. این گزرگاه دارای دیدبانگاه های مرزی و گمرکی بوده با وسایل پیشرفته مجهز است. صبح روز 1 مارت صدها ساکنان دو سوی مرز تاجیکان و ازبکان از این گزرگاه به خاک کشورهای همدیگر می گذشتند و با همسایگان و دوستان و خیشان و پیوندان دورافتاده خود دیدار و صحبت داشتند. برخی از آنها از دیدار بعد سالها با خیشان دور افتادهشان اشک می ریختند. مراسم افتتاح گزرگاه های بین تاجیکستان و ازبکستان روز 1 مارت با هنرنمایی و صحنه آرایی های هنروران و ساکنان دو سوی مرز جریان گرفت. انتظار می رود بعد سالهای انتظاری روز 7 مارت قطار مسافربر از کولاب به مسکو با واسطه راه آهن اموزنگ حرکت کند. مقامات وزارت امور خارجی تاجیکستان گفتند این روز را مردم دو کشور دیرباز انتظار بودند. تا کنون از 16 گزرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان تنها گزرگاه دوستی در شهر تورسونزاده و گزرگاه فاتح آباد در ناحیه مسچاه فعال بود. در اطلاعیه وزارت امور خارجی تاجیکستان گفته شده است باز شدن گزرگاه ها روی شهروندان دو کشور را به طور چشمگیر آسان میکند، برای نزدیک شوی و یک دیگر فهمی خدمت خواهد کرد. در مجموع برای رشد منبعی مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان شرایط مساعد فراهم می آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در پی تقویت فرستنده های قوی و هم توسعه همکاری های میان تاجیکستان و ازبکستان در میان شنونده های برنامه های رادیو مستقل امروز همکنون نه تنها ساکنان تاجیکستان و برخی مناطق نزدیک مرزی افغانستان همسایه بلکه ساکنان ازبکستان هم زیاد شدند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. زنگ های تلفنی از آن سوی مرز صحبت های زنده ساکنان در برنامه های زنده رادیو بیشتر شده، اکثر مصاحبان با زبان تاجیکی و ضرورت گسترش بیشتری مناسبات دو کشور صحبت میکنند. سید احسان جلالیان سرمحرر برنامه های رادیو امروز روز 28 فوریه در این باره گفت:
یک نفر زنگ زد به خاطر اون با ما صحبت کرد که گفت که شما وابسته به مناسبات های تاجیکستان و ازبکستان برنامه نمیکنید، خواهش کردن این مساله. بعدا چند پیش هم باز تماس گرفته بودند، مخصوصا ما در رابطه با مساله زبانی صحبت میکنیم، اونها تماس میگیرند در مساله خوب پخش برنامه ها صحبت میکنیم، اونا خواهش میکنن که برنامه های شما در منطقه های نزدیک مرزی فعال تر شود که ما از مثلا حال و احوال مردم تاجیکستان آگهی پیدا کرده باشیم، از خش تبارمون هم آگهی پیدا کرده باشیم. این خاطر این گنا درخواست بیشتر میشه از جنوبی شهروندای ازبکستان.
با گفته سید احسان جلالیان، ساکنان مناطق مرزی ازبکستان ضمن مراجعه میخواهند تا درباره مشترکات تاریخی و فرهنگی برنامه ها تهیه گردد و همچنین سرود و موسیقی های تاجیکانه پخش شود. دو روز پیش عبدالحمید غفرزاده، یک ساکن جمهوری ازبکستان، در تماس تلفنی اش گفته است که مردم مناطق مرزی سرخاندریا از تماشای شبکه های تلویزیونی تاجیک و شنیدن صدای رادیوی امروز شاد می شوند.
عبدالحمید غفورزاده.
آها عبدالحمید بفرمایید.
دیه سینه نوی دیهناو.
بفرمایید.
و بسیار مردم که در ولایت سرخاندریا هستند، تاجیک نشین هستند، بیشتر می خواستند از طریق تلویزیون تاجیکستان بیشتر برنامه‌های اون را پذیرایی میکنیم و تلویزیون های تاجیکستان با مانند سفینه تاجیکستان و سینمای و دیگر همه شبکه‌ها هستند. ولی از همین اون رادیو تلویزیون ها غذای معنوی میگیریم و از حیات و فعالیت تاجیکانی که در مرکز تاجیکستان هستند برخوردار میشیم و یگانه ماوای دل ما این رادیو امروز میباشد. صد احسن که سید احسان شما تاریخ آن هر روز آگهی میسازید و اظهاری مینداری خود را بیان میکنم.
این تحول در حال است که سازمان های حامی مطبوعات سالیان زیاد است که از نفوذ رسانه های تلویزیونی و رادیویی کشورهای همسایه و دهات مرزی تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند، بخصوص در مناطق مرزی تاجیکستان با ازبکستان. در حدودهای ولایت سوغ دسترسی ساکنان دوام سالهای 2000 با شبکه های تاجیکی محدود و با تلویزیون های ازبکستان آسان بود. تاثیر این تلویزیون ها بود که برخی ساکنان حتی حدودهای مرزی کشور خود را هم فراموش میکردند. این وضع با آن باعث شده بود که بار به پرسش خبرنگار که رئیس جمهوری تاجیکستان کیست، یکی از ساکنان مرزی گفته بود: اسلام کریموف. تحلیلگران و کارشناسان از وسیع شدن دایره پخش برنامه‌های رادیویی تاجیکستان استقبال میکنند و میگویند استفاده از بسامت‌ها در خط مرز به نفع کشور است. اما شهلای اکابر، رهبر سازمان خامه که به ارزیابی فضای اطلاعاتی مشغول است، از آن اظهار تأسف کرد که با وجود پیشروی‌ها هنوز هم شماره رادیو و تلویزیون در خط مرز تاجیکستان خیلی کم است.
اگر ما به فکر امنیت کشور هستیم، امروز سر اون رسیده است که بسیار یک برنامه دقیق داشته باشد حکومت تاجیکستان که اون کمک کند برای زیاد شدن، برای افزایش یافتن شماره شبکه های رادیو و تلویزیون نوابسته از شکل مالکیتش.
خانم اکابر میگوید خوب میشد این شبکه ها خصوصی باشند تا بازاری سالم و سازگار بنیاد کنند که آنها توانند در یک شرایط سبقت پذیر فعالیت داشته باشند و حتی توانند درآمد به دست آورند و همزمان آن بسامد هایی که در قدقد مرز تاجیکستان است به نفع این کشور استفاده کنند. ضمناً طبق اطلاع رسمی در قلمرو تاجیکستان 20 شبکه رادیویی فعال است که از آن 4 تا بین المللی و بقیه محلی هستند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ق
قرار است تا دو سال دیگر فعالیت شرکت تلکا قطع شده در جای آن کارخانه نوی مشترک با چین برای تولید آلومینی ساخته شود. در این باره من محمد و فاریزا زاده گزارش می دهم. ایگار ستاروف سخنگوی شرکت تلکا روز یکمی مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت فعلا با دستور رهبران بلندپایه تاجیکستان و چین مذاکرات برای تهیه قرارداد نهایی ادامه دارد. به قول سخنگوی تلکا طبق توافقات اولیه ساختمان کارخانه نو در محل کارخانه حاضره آلومین براری تاجیکستان بنیاد خواهد شد. وی افزود
کارخانه نوی مشترک در طول یک سال و هشت ماه بنیاد می شود. بعد از انجام ساختمان کارگاه نو کارخانه تلکا کاملا از بین می رود. حالا نمی توانم بگم که سهم جانب تاجیکستان و چین در این کارخانه مشترک چی مبلغی خواهد بود، زیرا این سری تجارتی محسوم می یابد.
ایگر ساتاروف در ادامه صحبت گفت بنیاد کارگاه نوی تولید آلومینی برای اقتصاد تاجیکستان فایده‌آور خواهد بود، زیرا به قول این نماینده شرکت تلکا فن آوری های جدید ساخت چینی امکان می‌دهد با صرف مقدار کمی نیروی برق تولید آلومینی افزایش داده شود. تلکا کارخانه مشترک را با شرکت چینی یونان بنیاد خواهد کرد که از سابقه بزرگ تولید آلومینی در کشور خود برخوردار است. ایگر ساتاروف هم گفت در کانال صرفه نیروی برق برای تولید آلومینی اینچنین استحصال این نوع فلزات افزایش یافته، کارخانه مشترک می تواند در یک سال بیش از 500 هزار تن آلومینی تولید کند. وی افزود تا به حال اسم کارخانه نوع مشترک در حال بررسی است و فکر می کند بعد از امضای سازشنامه نهایی این موضوع دقیق خواهد شد. نور سفاروف تحلیلگر مسائل اقتصادی در صحبت با رادیوی آزادی تا جایی از تصمیم تلکا توصیف کرد، ولی گفت فعالیت این کارخانه در دراز مدت می تواند با مشکلات روبرو شود. او بر این نظر است که حالا تلکا از سبوکی های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما من بعد تاجیکستان می تواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. وی افزود
حالا تلکا از سبوکی های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما من بعد تاجیکستان می تواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. پس آن وقت وضع تولید آلومینی چی خواهد شد؟ از طرف دیگر چین در جهان مقدار زیادی کارخانه های تولید آلومینی ساخته است و در بازار جهانی به ارزش آلومینی را نظارت می کند. تاجیکستان تنها با شرکت تلکا توان رقابت با چین در بازار جهانی آلومینی را ندارد. گذشته از این چین فناوری های جدیدش را به تاجیکستان می آورد که در نهایت به کاهش ارزش آلومینی سبب می شود. در مجموع این عامل ها به سود اقتصاد تاجیکستان خواهد بود.
شرکت تلکا سابق تدز کارخانه آلومین گدازی تاجیکستان در میانه های سال های 60 ساخته شده است. چند سال پیش در صحیفه های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که تلکا به بودجه دولت اندازی چندان بزرگ پرداخت نمی کند و بهتر از فروخته شود. اما آن زمان مقامات تلکا گفتند کارخانه آلومینیوم در کنار نیروگاه های راغون و نارک از اهمیت ملی برخوردار است و جزء افتخار ملی است که به فروش گذاشتن نخواهد شد.
یک زن تاجیک که پسرش 4 سال پیش در سوریه کشته شد، حالا در همکاری با مقامات برای بانوان لباس‌های توصیفی ملی را ترغیب می‌کند. روز 26 فوریه وزارت فرهنگ دستورالعمل در باره لباس‌های ملی را نشر کرد که پوشیدن آنها به زن‌های تاجیک مشورت داده می‌شود. خاصیت چهره و ساکن 51 ساله شهری کلاب، یکی از 9 زنانی هست که لباس ملی اطلس را در این طرح معرفی میکند و عکس او نیز در دستورالعمل لباس‌های توصیفی نشر شده است. پسرش بختیار شیروف از اولین جنگجویان تاجیک در صف سازمان تندروی دولت اسلامی بود که سال 2014 در سوریه کشته شد. خاصیت چهره روز 26 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت پسر او را بیگانه پرستی به جنگ سوریه برد و حالا تصمیم گرفته است با ترغیب لباس ملی به ضد بیگانه پرستی مبارزه کند. خاصیت میگوید قبل از پیوستن به گروه دولت اسلامی پسرش لباس پوشی او را ایراد میگرفت. خاصیت شروا حالا در چوربینی های ترغیبات لباس ملی فعالانه شرکت میکند.
این ایده خود من بود. من اگر مردمی کلوبشار البته سریعت من رو میشناسن و همه وقت در همه ای چورابینی ها در همه ای تشکیلی های یعنی خود حکومتی خود اداروی همه وقت مردم رو بر سر لباس توجکی و همین گناه و بشورای ملی توجکی کوکلی توجکی میدونن میشناسن.
ماه پیش یک گروه کاری زیر رهبری زیور دولتزاده معاون وزیر فرهنگی توجکستان از میان چند زن او را انتخاب کرد تا نمونه لباس ملی برای میان سالان را ببر کند. خیرالله طاهیروف رهبری ریاست فرهنگ در منطقه کلاب روز 26 فوریه گفت لباس پوشی خاصیت شهر و مورد پسند حیات وزارت قرار گرفت.
لباسکوی خیزدار مورام چدی بسیار امروز رو شهر جامعه یوردام کرد زحمت بسیار کشید لباسای هر خلنه بسیار داشت پس خیر چند مرتبه روزیگاب لباس پوشی درستن تا گرفتن نمایمون رای نماینده وزارت مخصوص صورتگیر رو آوردن، دیزاینر رو آوردن، روسیه رو سکور کردن.
مقامات تاجیک در چند سال اخیر فعالانه لباس های ملی را ترغیب میکنند و پوشیدن لباس های بیگانه را به زنها توصیه نمیدهند. کارشناسان میگویند ترغیب لباس ملی یک راه جلوگیری از مذهبی و افراطی شدن جامعه میباشد، چیزی که در 5 سال پیش بختیار شرف پسر خاصیت را به سوریه برد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
از صدمه نقلیاتی با شرکت کپیتان سید مومین اسلامو یک مفتش صدمه‌های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلاب 15 روز سپری می‌شود. اما تا حال مقامات تفتیشاتی به این حادثه بهای حقوقی نداده پرونده باز نشده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. مرگ فردوس حلیمو ساکن 15 ساله کلاب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه در نوارهای ویدیویی ثبت شده باعث سر و صداهای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد. کودکی که بعد درسی مکتب پیراژنی فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین این صدمه در بیمارستان جان داد. سوالی که در ذهن بسیاری ها میچرخد این است که چرا با گذشت بیش از دو هفته از این فاجعه مقامات تفتیشاتی نسبت این حادثه چاره جویی نکردند. با این سوال رادیوی آزادی روز 28 فوریه در دادستان شهری کلاب گفتند که با سبب انجام نشدن تحقیق پیشکی هنوز تصمیم باز کردن پرونده جنایی نسبت کپیتان سید مومین اسلامو گرفته نشده است. خود کپیتان سید مومین اسلامو میگوید که فعلا از شهر این موضوع خودداری میکند. تلاش ما برای شنیدن نظر او روز 28 فوریه هم به نتیجه انجامید، ولی چند روز قبل خود اسلامو در یک صحبت سریراهی با خبرنگار رادیوی آزادی در کلاب گفت که بعد انجام تحقیق این حادثه با ژورنالیستان صحبت خواهد کرد. حالا این مفتش شعبه کارهای داخلی شهری کلاب بعد حادثه مرگبار موقتا از کار سبکدو شده است. برخی هم صحبتان رادیوی آزادی در مثال خود میگویند که واکنش مقامات به قانون شکنی های افراد قطاری سری و بدون تاخیر و سنجش های زیاد است. جمشید یک ساکن کلاب گفت که دو ماه پیش در نزد یک مکتب نخست یک کودک را با آینه ماشین زد و از پایش ضرب برداشت. همان لحظه سری او در بالا ماند. جمشید گفت که بعدی به بیمارستان بردن کودک و آگاه شدن پلیس روزی نبود که به او از شعبه کارهای داخلی تلفن نشود و او را دعوت نکنند. او میگوید که زمان این حادثه مرگ طفل را شنید و فهمید که گمانبر این حادثه مفتش صدمه های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلاب است. گمان کرد که او بازداشت شده است، ولی از چنین رنگ گرفتن کار حیران شد.
پس ارشد دویده آمد با آینچه پهلویی امی ماشین زد و غلطی دک گلک خیلی پاش کم دارک مایی پشی دک بردیم با این صدق توابطش کردیم در موبین یک هفته علاقه پاش سوس چی دک نکی مفتشو باشد هر روز در یک روز پنج مرتبه بیام زنگ می زد.
گفت جمشید عبدالعزیز عزیز و امکی فردوس در صحبت به رادیو آزادی گفت پدر و مادرش را به دادستانی دعوت کردند، ولی او دیگر در این مورد چیزی نمیداند.
باور که دیگر نمیدانم این خب بردن آوردن منم دادرم قطعی زنش چیزی که گفته باشه، اما دیگر نفهمیدم همین کورا برای که اگر همین ببخشنش نیو خورا خانون نیسته جلوش نمیتن رو خیلی سای ما را میزنن گوشا مونده که بگیریم ببخشینه شد دیله ما زویسی نمکنن که خجی قده کشته و دما.
گفت او این باری اول نیست که مسئولیت افراد برای قانون شکنی در راه مورد توجه جامعه قرار می گیرد. در چند سال گذشته قضیه های پرسر و صدای زیادی صدمه های مرگبار در چاده های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثری مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه های پرفاجعه را فعالانه بررسی میکنند. یک نمونه برجسته چنین صدمه شام 9 اکتبر سال 2013 با اشتراک رسول امان الله 16 ساله پسر امان الله حکومت رئیس وقتی شرکت دولتی راهی آهن تاجیکستان رخ داده بود که با مرگ 3 نفر انجامید. هلاکت 2 نفر در نتیجه صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با شرکت فرامور سعیدوف پسر دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان و قتل سعدی ستاروی 25 ساله شب 28 اپریل سال 2016 در طرفخانه شهر سبز دوشنبه می باشد. اکثر این حادثه ها با پرداخت جریمه پولی و مجازات سبک ماموری انجامیده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان بهترین های موسم سال 2017 را با جایزه ها سرفراز گرداند. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 2 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شود. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم ورزشی سال گذشته در یک مراسم پرشکوه در شهر دوشنبه بهترین ها را از روی نامینیسی های مختلف با جایزه ها سرفراز گرداند. قهرمان جهان اوید بسامبا بهروز خواجه‌زاده با جایزه ورزشگری بهترین سال سرفراز گشت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال 2017 برای من سالی فراموش نشونده می باشد که در چندین مسابقه های بین المللی اشتراک نمودم، از جمله در چمپیونات جهان در شهر سوچی فدراسیون روسیه برگزار گردید. در این مسابقه ها توانستم سزاوار جای اول گردم.
اینچنین در این مراسم فدراسیون فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین فدراسیون ورزشی کشور مکافاتانیده شد. ورزشگاه مرکزی شهر حصار بهترین انشاءات ورزشی سال اعلان گردید. شهر دوشنبه از روی نامینیسی بهترین شهر ورزشی تاجیکستان غالب شد. خبری دیگر، با تصمیم کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال کشور روز 2 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا می‌گردد. در بازی برای سوپر جام تاجیکستان قهرمان فعلی کشور دسته استقلال دوشنبه و برنده جام تاجیکستان تیم خوجند شهر خوجند مبارزه می‌برند. باید گفت که سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بار نهم برگزار می شود. اولین بازی برای جام عالی سال 2010 در شهر تورسونزاده برپا گردیده بود. بعدن زورترین دسته های کشور برای سوپر جام تاجیکستان در شهرهای قرغان‌تپه، وحدت، کولاب، دوشنبه، تورسونزاده و حصار مبارزه بردند. همگی 3 دسته برنده سوپر جام تاجیکستان گردیده است. دسته استقلال از همه بیشتر 6 بار جام عالی تاجیکستان را صاحب شده است. تیم های روشن کلوب و حاصلات فرخور یک باری سوپر جام را به دست آوردند. یادآور می شوم سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان دسته حاصلات ناحیه فرخور که تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد، برای اولین بار صاحب جام عالی فوتبال تاجیکستان گردید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم به شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگزی نوروزشاه در این نشر همراهی شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتاب تلاش کرده است به ادعای عالمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها میدانند پاسخ بگوید. دولت علی دولتزاده یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب اخیرا کتاب نوی خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه میکند مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ پیدایش و تشکل جامعه مسلمانان و سهم آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب عالمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتاب تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
دولت علی دولت‌زاده 71 سال دارد و در دهه جوی بادام ناحیه رودکی به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده شرق‌شناسی اکادمی علم های SSSR، متخصص ساحه تاریخ مناسبت های بین المللی و کشورهای شرق. سالهای 1968-1973 به حیث ترجمانی حربی در کشورهای سوریه و مصر فعالیت نموده، سال 1972 با فرمان پرزیدنت مصر با اردن عالی حربی این کشور مکافات داده شده است. سالهای 1991-1995 معاون مدیر شعبه رابطه بین الخلقی دستگاه اجرائیه و مشاور پرزیدنت تاجیکستان بود. سال 1994 در انجمن یکم مؤسسان حزب خلقی دموکراتی جانشین اول رئیس حزب انتخاب شد. سال 2001 رئیس کمیته اوید با کارهای بین المللی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. بعدن 10 سال دیگر تا سال 2010 در مقام جانشین اول رئیس حزب خلقی دموکراتی فعالیت کرد. تا سال 2015 رئیس کمیسیای پارلمانی اوید با آداب وکیلان بود. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابقه‌داران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر با کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمان آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتون از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروز ها وقتی که بعضن عالمان غرب میگوین که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلق های مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند. تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبرای امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کرده بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره خدمتی خیلی کاران کرده بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده بود، دانشگاه ها و اکادمی های علم ها. و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده می شدند از جانب حکومتداران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، این بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود؟
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جریان های گوناگون علاقه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جریان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و مناظره ها هیچگاه برای گذشتن به خونریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راه پیشرفت آنها را گرفته تواند چنین این نبود. وقتی که مغولان ماوراءالنهر خراسان را استیلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چی ضرورت پیش آمد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق شناس هستم و عرب شناس و من کیها باز میخواستم درباره تاریخ خلق های مسلمان درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجیک چیزی را روی کاغذ بیارم و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود. وقتی که ما در امروزها در اینترنت وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آنجا امریکایی ها شناس میشن درباره مسلمانان درباره آن پرابلمه های جدیه که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارن که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بنای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماورا اون نهر خراسان هم در جهان عرب، در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردند در همون گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود، دین مانع نشده است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشته بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کردگی بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتان میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر را به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود، جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که زیایی را پر از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام را قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینشان را فقط گفتند اسلام و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات ها که آنها داشتند آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات عرف و عادت های مغولی پره در جهان اسلام در بین مسلمانان پنگشت. ببینید که تا امروز این چیزا هست. من اکنون یک چیزا یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم آیین ها قانون قبول شده، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم و رسوماتی که به ما میراث مانده بودند. همون چیز است، مثال عادی. در بسیار کشورها همون یک ارچه رفته عبادت میکردند، از همون ارچه امداد میطلبیدند، یک لطچه در اونجا میبستند یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردند.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادآور شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید. اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و البته این چگونه است امروز؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ساده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشه کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای اون که همون چیزی تشتوری که گفتیم، اون چیزی که ما امروز میراث داریم اکثریت اون یک میراث مغولی است و آن انا همین چیزها برای پیشرفت خلق های مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما می توانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزش های دینی در مقام اولین درجه می ایستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. می خواهم بیننده عزیز ما همین چیزا درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبه به دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او. ایمان داشتن و مؤمنی به نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین طرفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیرهای مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افراد تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفعت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش‌های ملی یک خلق را می‌خوایم با گردن دیگر خلق‌ها بار کنیم، این البته با دین و ارزش‌های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سال‌های زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اینکه حاضر ما میگویم حجاب و دیگر سطر و در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جای ها با صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالا که باید با اسلامی چه ربطی ندارد. و اگر ما همه مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب از آن جمله هستم میگونم مصوره ها که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوص خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم اصلا امروز هم امروز در خود کشورهای عرب هم چنین مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد اونو میپوشد، خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد، یک نفر را مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. به فکر من که چنین فشار آوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشید قانون را درباره تنظیمان، چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون به فکر من برعکس به منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلقی دموکراتی یک حزب یکتاز در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعدی از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقع من همین است که همین طور بود و تا امروز همین شد و همان دوره که من مسئولیت حزب خلقی دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرقی کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد، لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راه جنگ و با راه مبارزه مسلحانه. در کدام دولتی که نباشد، وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را، در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیش روی پلورالیزم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز، مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلقی دموکراتی و مؤلف کتاب نو با نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تو برنامه های بعدی، خدا نگهداری شما.
با پیرهن آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من، مانده نباشی. با پیرهن آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من، مانده نباشی. بیا مانده نباشی ای جان، مانده نباشی.